خانم روزه عزیز، همینطور که سنم بالاتر می رفت دیگر خودم هم داشتن چنین نظرات و عقایدی را انکار نمی کنم، اما به شدت تمایل دارم آنها را مورد بررسی قرار دهم. حقیقتاً روی حافظه فیلیپ حساب کرده بودم و از او توقع داشتم که حداقل برادری من را به یاد داشته باشد. امیدوار بودم که چون برادرش هستم پولهایم را جای امن سرمایه گذاری کند تا بتوانم به واسطه درآمد ناشی از اسقاط و تفکیک خودروها تابستان را در کورسیکا زندگی کنم، جایی که از آن به سهولت بتوان در فصل شروع موسیقی به لندن دسترسی پیدا کنم. قبل از اینکه عرب‌ها کاتالوگ املاک را برای من بفرستند، من و گردا مشغول بحث و گفتگو برای خرید یک آپارتمان در کنزینگتون و همچنان منتظر رسیدن پول بودیم، اما حتی یک دلار هم از این شراکت نصیب من نشد. فیلیپ گفت که همه چیز عالی پیش می رود و سال آینده یکی از گروه های دیگر من را بازپس می گیریم، سپس بیش از 1,000,000 به دست می آوریم که می توانیم آن پولها را با همدیگر تقسیم کنیم، اما تا آن زمان باید به مشمول حذف از مالیات بودن قانع باشیم. کمی بعد نیز شروع به صحبت درباره خواهرم چینک کردیم. فکر می کردم که مصلحت خودم هم در این است که آن بخش از احساسات خانوادگی او را که ممکن بود هنوز در چنین مکانی که حتی خزه های اسپانیاییش از شدت موسیقی راک دچار رعشه الکتریکی شده است زنده مانده باشد و در پشت خانه بولداگ ها را که به دلیل خصلت خشونت ذاتیشان عرق ریزان ساکت نشسته بودند به جوش و خروش بیاندازم. به او گفتم که یادم می آید قبلا همگی با هم در بلوار ایندیپنس زندگی می کردیم و سبک موسیقی کاملا متفاوتی را گوش می دادیم. چینک آن روزها آهنگی به نام جیمی 1.5 سنتی دارد را با پیانو می نواخت و ما هم آن شعر را یک صدا زیر لب یا فریاد کشان می خواندیم. با خودم فکر کردم که آیا اصلا برادرم فیلیپ آقای کرام را به یاد دارد؟ همان کسی که راننده ماشین حمل نوشابه های غیر الکلی بود. از آنجایی که او عاشق هلن بود، از روی علاقهش هلن را با نام چینک صدا می زد و می توانست جعبه پر از نوشابه ها را با دقت زیادی از یک منفذ یا تنگنای کوچک از میان دیگر جعبه ها که همچون هرم روی هم چیده شده بودند بیرون بکشد. البته باید بگویم کامیون نوشابه ها شبیه یک هرم نبود، بیشتر شبیه به زیگورات چیده شده بود. فیلیپ پرسید زیگورات دیگر چیست؟ برایش توضیح دادم که آشوری ها و بابلی ها پرستشگاه هایی دارند به نام زیگورات که آن را به صورت هرم های پلکانی و برخلاف هرم های مثلثی معمولی ساختند. فیلیپ گفت چه چیزهایی می دانی؟ فرستادن تو به دانشگاه یک اشتباه بود، اگرچه نمی دانم چه کاری در عوض آن برایت مناسب بود. هیچ کس در خانواده ما دوران دبیرستان را تا پایان نگذرانده بود. البته حدس می زنم اوضاع کرما در این مورد بهتر بود. گفتم بله، خواهر من آقای کرما را وادار کرد تا شهریه دانشگاه مرا بپردازد، در حالی که آن زمان کرما یک سرباز پیاده نظام بود. یادت می آید فیلیپ؟ کرما مردی چاق اما قوی با صورتی گرد و پوستی لطیف بود و موهای سیاهش را مثل موهای والنتینو یا جورج راف طوری شانه می زد که صاف روی سرش بخوابد. پدرمون هم افسردگی داشت و فقط می توانست با دور گردی و فروش فرش به زنان روستایی در شمال میشیگان درآمد ناچیزی به دست بیاورد که حتی قادر نبود با این پول اجاره خانه من را بپردازد. در نتیجه حفظ این خانواده بزرگ از مسئولیت‌های مادرم بود و اگر مادرم قبلا فقط از لحاظ ذهنی کمی آشفته یا به هم ریخته بود، در سن 50 سالگی دیگر کاملا دیوانه شده بود. مادرم نوعی روش نظامی و قانونمند درباره نحوه تأمین هزینه های خانه داشت و مقر اصلی فرماندهی او درست در آشپزخانه بود. کرما کمک خرج اصلی خانواده بود و باید خوب غذا می خورد، زیرا که خودش هم مسئول سیر کردن شکم ما بود و به راستی که به شدت هم پرخور بود. مادرم برای او نوعی سوپ چینی و کلم پر شده با مواد می پخت. او می توانست کل سوپ را با ظرفش یک جا سر بکشد و تمام کیک آناناسی را به تنهایی بخورد. مادرم همیشه در حال خرید کردن، پوست کندن، تکه تکه کردن، جوشاندن، سرخ کردن، کباب کردن و پختن مواد غذایی بود و بعد از آماده شدن غذاها آنها را سرو می کرد. سپس ظرفهایش را هم می شست. کرما انقدر غذا می خورد تا خرفت و گیج می شد و به خواب می رفت. اما شبنگام که همه خواب بودند، با پیژامه‌ای که پایش بود از جایش بلند می شد و در حالی که در خواب راه می رفت مستقیماً به سراغ یخچال می رفت. یکی از شبهای تابستان را به یاد می آورم که او را در حال راه رفتن در خواب تماشا می کردم. او یک پرتقال برداشت، آن را به دو نیم تقسیم کرد و سپس با دندانهایش چنان به آن گاز زد که تمام پرتقال را تکه تکه کرد و در همون حالت خوابگردیش تقریبا 2 جین از آنها را ملچ ملوچ کنان خورد و سپس راست شکمش را گرفت تا دوباره به تختش بازگردد. فیلیپ برای لحظه‌ای با من همراهی کرد و گفت: بله، یادم هست که روزی در میخانه به نام دایاموند هورس شرط‌بندی کرده بود. اما در هر صورت باز هم تمایل چندانی به تجدید خاطرات گذشته نداشت. اگرچه لبخند خفیفی زد، اما باز در همون حالت غمگین، کم حرف و محتاط خودش باقی ماند. مسلم است که او در حال پیاده سازی یکی از بزرگترین کلاهبرداری هایش بود. فیلیپ موضوع صحبت را عوض کرد. از من پرسید که آیا تریسی را به این دلیل که خودش به تنهایی تمام امور خانه را اداره می کند تحسین نمی کنم؟ می گفت که تریسی یک افسونگر است و هیچگاه به یک طراح دکوراسیون داخلی نیازی نداشتند، زیرا که تریسی خودش همه کارها را اداره می کند. تمام پارچه های کتان را برای خانه از کشور پرتغال خریداری کرده است و هرس درختان باغ را که به طرز زیبا و چشمگیری صورت گرفته است تحت نظر دارد. حتی گلهای روز او در مسابقه برنده جایزه شده است و از آنجایی که با دقت کار می کند هیچگاه وسایل برقیشان دچار مشکل نمی شود. او ادامه داد و گفت که حقیقتاً تریسی یک سرآشپز قهار نیز هست. البته درست است که سر و کله زدن با بچه ها و تربیت آنها تا حدی مسئله ساز شده، اما طبیعی است. سرکشی خصلت بچه های امروزی است. تریسی یک روانشناس فوق‌العاده هم هست و ذات این شیطون های کوچولو را خوب تربیت کرده است. این سرکشی هایشان دیگر چندان اهمیتی ندارد. آنها فقط بچه های آمریکایی هستند با دردسرهای مخصوص خودشان. یکی از بزرگترین عوامل مؤثر در رضایت خاطر او این بود که همه چیز کاملا به سبک آمریکایی باشد. البته این دغدغه تمام آمریکایی ها بود. خانم روز، باید بدونید اگر با آشپزخانه تماس می گرفتم تا صبحانه سفارش دهم، یک فنجان قهوه کهنه جوش و یک تکه نان بیات برایم می آوردند. آنها را یک پیشخدمت سیاه‌پوست که جواب هیچ یک از سوالاتم را نمی داد به اتاقم می آورد. گاهی می پرسیدم که آیا تخم مرغ همراه صبحانه نمی آورید؟ یک تکه نان توست یا به اندازه یک قاشق مربا چطور؟ او هیچ جوابی به من نمیداد. این رفتار پیش خدمت ها در خانه فیلیپ مرا به کل از خوردن صبحانه منصرف می گرد. گاهی همانطور که صبح ها در اتاقم منتظر می شدم تا همان قهوه کهنه جوش را برایم بیاورند، ذهنم را آماده می کردم و حرفهایی را که قرار بود به پیش خدمت بزنم سبک سنگین می کردم تا بین طعنه زدن و تکی انداختن هایم با درخواست و تقاضای محترمانه توازن برقرار کنم. اما حقیقتاً تلاش برای برقراری ارتباط متعالی و انسانی با پیشخدمت‌ها چیزی جز وقت تلف کردن نبود. خانم روز، باید اقرار کنم که کاملاً برایم مشهود بود که من برایشان مهمان مهم و با اهمیتی نبودم. هیچ کس اصلاً به حرفای من گوش نمی‌داد. حتی اتاقی که برای استراحت به من دادند، اتاق قبلی دختر کوچکشان بود که به دیوار آن عکس‌ها و پوسترهای از شخصیت‌های داستانی قاز احمق و شعرهای کودکانه زده بودند. مجبور بودم به صحبت‌های مداوم برادرم درباره تمجید از همسرش گوش بدهم. مرتباً با من در مورد اینکه همسرش چه زن دانا، چه مادر باهوش و دقیق، چه میزبان بی‌نظیر و تا چه حد مورد احترام افراد مهم و صاحبان املاک بزرگ است صحبت می‌کرد. می‌گفت او چه مشاور زیرکی است. که البته این مسئله را قبول دارم و در مورد تریسی حتما صدق می‌کند. علاوه فیلیپ اعتقاد داشت در هنگام اضطراب و ناراحتی تریسی برایش یک غمخوار و یک همراه دلگرم کننده است. یک عاشق پر انرژی که به فیلیپ چیزی داده بود که او قبلا هرگز در زندگی نداشت، یعنی آرامش. خب، میبینید خانم روز؟ من اینجا با 600 هزار دلار گیر افتاده بودم و مجبور بودم که به این وضع ادامه دهم و مثل یک احمق در تایید حرفای او سرم را تکاندم. مجبور بودم که زیر تمام دروغ‌ها و تعهدات کذب او را امضا کنم. امضای دوم قبض کالاهایی را که می‌فروخت برای من بود. حتی زمانی که حرفش را فراموش می‌کرد یا جمله‌اش نیمه کار می‌ماند، من کسی بودم که به کمکش می‌شتافتم. دقیقاً همانطور که قبلاً والیش درباره آن مرا مورد تمسخر قرار داده بود. نفس فرشته مرگ که با آن هوای استوایی مملو از عطر گلهای مگنولیا، پیچ امین و دوله، شکوفه های پرتغال یا هر عطر دیگری ترکیب شده بود، به ما دو برادر عجیب و غریب نزدیک می شد. اما عجیبتر از همه این مسائل، افکار خلاف واقع فیلیپ بود. او به زبان عبری در گوشم می گفت که خواهرمان مثل پاپاگایاس که نوعی توتی بود، همیشه در حال جیغ کشیدن و سر و صدا بوده و این اولین باری است که او در زندگیش آرامش و سکوت را در خانه تجربه کرده است، که این هم باز به دلیل زندگی با تریسی است. اما واقعا این دیگر چه حرفی بود؟ همیشه صدای موسیقی راک بسیار بلندی در خانه شنیده می شد. پس از کدام آرامش و سکوت حرف می زد؟ علاوه بر این موضوع، بعد از گذشت مدتی به خصلت دیگرش، یعنی کینه توز بودنش پی بردم. روزی برای صرف یک شام خانوادگی با دو ماشین جگوار به یک رستوران چینی رفتیم. نمیدانید خانم روز که فیلیپ آنجا چه صحنه تماشایی را انداخت. او موقع سفارش غذا جوگیر شد و بیش از حد غذا سفارش داد. و وقتی که دید میز پر از غذا شده است، مدیر رستوران را صدا زد و شروع کرد به شکایت کردن و گفت که من از تمام این وطنهای سرخ شده، پودینگهای چینی و دنده‌های کبابی دو پر سفارش ندادم و شما اشتباهی آن را در صورت حساب من زده اید و نقشه سرکیسه کردن مرا کشیده اید. اما مدیر رستوران با تمام این حرفهای فیلیپ از پس گرفتن غذاها امتناع ورزید. به همین دلیل او هم از جایش بلند شد، دند کبابی ها و پودینگ ها را برداشت و تک تک سر میزهای دیگر رفت و گفت: بفرمایید، این غذاها مجانی است، مهمان من باشید. رستوران همیشه او را هیجان زده و آشفته می کرد و خوب، متاسفانه این بار تریسی از او خواست تا سفارش غذا بدهد. در همین اوضاع بود که تریسی گفت: فیلیپ، تمامش کن، ما آمدیم اینجا غذا بخوریم، نه اینکه باعث عصبی شدن دیگران و بالا بردن فشار خون آنها شویم. اما با این وجود باز هم چند دقیقه بعد وانمود کرد که یک سنگریزه در سالادش پیدا کرده است. من قبلا همین اداهای فیلیپ را دیده بودم. همیشه در جیبش یک سنگریزه برای چنین مواقعی نگه می داشت. حتی بچه ها هم دیگر او را شناخته بودند و یکی از آنها گفت: اوه عمو، بابا همیشه این کار را می کند. در ضمن از همانجا بود که آنها دیگر مرا عمو صدا زدند. خانم روز، مرا ببخشید، برای لحظه ای در حرف زدن زیاد روی کردم. اینجا در ونکوور به جز خانم گریشویل هیچ کس نیست که بتوانم با او صحبت کنم. البته با او هم مجبورم تمام مدت درباره مسائل اسرارآمیز و مبهم حرف بزنم. بله، فیلیپ وانمود کرد که آن سنگریزه باعث شده است تا دندانش بشکند. در یک ثانیه از یک آمریکایی محبوب در مجله زنان که او را همسری عاشق، مالک خانه زیبا و به طور کل دارای بالاترین استانداردهای مرد مورد علاقه خانوم‌ها توصیف کرده بود، به یک دهاتی که سر آسیایی‌ها فریاد می‌کشد تبدیل شد و به فرزندانش می‌گفت تا با وکیلش تماس بگیرند. فیلیپ برای تبدیل شدن به یک آمریکایی اصل خودش را کاملاً به دست‌های تریسی سپرده بود و برای دستیابی به این امتیاز برتر که البته دیگر منسوخ شده است و امتیازی به حساب نمی‌آید، از روح خود هزینه کرد. البته کمی بعد دیگر مطمئن نبود چیزی به اسم روح در آدمی وجود داشته باشد و آن چیزی که در مورد من او را آزرده خاطر می‌کرد این بود که من از اشاره کردم به حضور روح انسانی و تلنگر زدن به آن در وجود فیلیپ دست نمی کشیدم. براستی من چه کسی بودم؟ یک خاخام اصلاح شده؟ یا یک همچین چیزی؟ به استثنای زمانی که فیلیپ در تشییع جنازه شرکت می کرد، برای 2 دقیقه هم موسیقی پرگلزی را تحمل نمی کرد. به نظر شما، کار درست این نبود که من بدون توجه به پرگلزی به دنبال یک سرمایه گذاری اساسی می رفتم؟ احتمالاً کمی بعد که فیلیپ از دنیا رفت، در روزنامه ها درباره همدستیش با عاملان سهیم در تفکیک ماشین های مسروقه در میدوست مطالبی خوانده اید. خانم روز، آنها دزدانی هستند که ماشین‌های گران قیمت را سرقت می‌کنند و قطعات آنها را تفکیک می‌کنند و سپس به آمریکای لاتین و تمام کشورهای جهان سوم با قیمت بسیار بالایی صادر می‌کنند. البته این تجارت تفکیک ماشین‌های مسروقه جرم مختص فیلیپ محسوب نمی‌شد. با اعتبارات به دست آمده از پول من، زمین ها دوباره فروخته شد و حق شراکت ها پرداخت شد، اما بسیاری از املاک فاقد سند و مدرک واضحی بودند و ممنوع الفروش شده بودند و مشتریان فریب خورده اقامه دعوی کردند. البته مشکل بزرگتری هم در راه بود. فیلیپ محکوم شد، اما با وثیقه‌ای که گذاشت از بازداشت بیرون آمد. سپس به مکزیک گریخت، ولی هنگامی که مشغول ورزش و دویدن در پارک بود دزدیده شد. در حقیقت یک شکارچی آدم او را دزدید. شرکت‌های دارای اوراق قرضه و طلبکارانی که فیلیپ از آنها دزدی کرده بود و سپس فرار کرده بود، یک شکارچی آدم را برای بازگرداندن او به کشور استخدام کرده بودند. خانم روز، کسانی هستند که در دزدیدن چنین آدم‌هایی مهارت و تخصص دارند و اگر مبلغ تقریبا زیادی به آنها بدهید، خطر این کار را به جان می‌خرند. بعد از اینکه فیلیپ به تگزاس برگردانده شد، دولت مکزیک اقدامات لازم را برای استرداد زمین‌هایی که او به طور غیرقانونی به دست آورده بود، انجام داد. برادر بیچاره من در حیات زندان سان آنتونیو در ساعت ورزش و در حال انجام تمرین شنای روی زمین از دنیا رفت. این سرانجام تمام کوشش‌های بدیع او بود.